و همچنان برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال بفرمایید. ساعت 11 به وقت تهران هست و همکاران بنده همینک آماده هستند تا با برنامه زنده ضرب سکه میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز باشند.
ضرب سکه
سلام، من علی مسعودی هستم. به اتفاق دیگر عوامل برنامه سلام ما رو پذیرا باشید. همچنین عذر تسلیت دارم به مناسبت ایام شهادت مولای موحدین حضرت علی علیه السلام. برنامه ضرب سکه تلاش میکنه با همراهی شما در معرفی کسب و کارهای نوپا برای رسیدن به روزی حلال. بله، در ادامه موضوع هفته گذشته که بورس و خانواده بود، این هفته هم با موضوع گام به گام در سرمایه گذاری در بورس ما رو همراهی کنید با شماره پیامک 301035. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو. و اما اینکه رادیو گفتگو امروز 14 ساله شد. بله، 14 سال در کنار هم تلاش کردیم که برنامه‌هایی در خور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، تهیه و پخش کنیم و این مهم مهیا نمی‌شد مگر با جمعی هدفمند از همکاران و مدیران محترم شبکه که این روزها رو گرامی داریم و عزممون رو جزم میکنیم برای ارائه بهترین ها به شما شنوندگان همراه در جای جای کشور عزیزمون ایران. بشنوید ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
سلام، صبح شنبه 27 اردیبهشت 99 بخیر. یک لقمه نون حلال رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. شاید این روزها شما هم ترغیب شده باشید تا در بورس سرمایه گذاری کنید. اما می دونید قدم اول برای ورود به بورس چی هست؟ اگر نمی دونید این بخش رو بشنوید.
همونطور که می دونید سرمایه گذاری در بورس برخلاف سرمایه گذاری های کم ریسک مثل گذاشتن پول در بانک نیست. و همین ریسک بالای این بازار هست که این بازار رو جذاب و هیجان انگیز کرده. طبیعیه که اگر شناخت کاملی نسبت به این بازار داشته باشیم، میتونیم علاوه بر سودی که از این بازار میبریم، لذت هم ببریم. در گام دوم، آشنایی با اصطلاحات بازار بورس رو پی میگیریم، مثل شاخص کل، تالار اصلی، تالار فرعی، فرق بورس و فرابورس، عرضه اولیه، EPS و DPS و تفاوت اونها، نمادهای شرکت‌ها. به عنوان مثال در مورد نمادهای شرکت‌ها، اگر با افرادی که در بازار سهام فعال هستند هم کلام بشید، به جای اینکه بگن سهام شرکت خودروسازی سایپا رو خریدم، احتمالاً میگن خساپا خریدم. و خساپا نماد شرکت خودروسازی سایپا در بورس هست. پس بنابراین توجه به این نمادها هم مهمه. در گام سوم، اینکه چه موقع چه سهمی رو بخریم و چه موقع چه سهمی رو بفروشیم مورد بررسی قرار میدیم. طبیعیه که هر چقدر دانش و تجربه‌مون در زمینه خرید و فروش سهام بیشتر باشه، میتونیم بیشتر سود ببریم. اما یک سری نکات هستن که نیاز به تجربه ندارن. به عنوان مثال، در خرید سهام هنگام عرضه اولیه، امکان این که در مدت کم سود معقول و یا بیشتر از حد عرفی ببریم هست. در گام چهارم، نحوه اخذ کد سهامداری و کد معاملات آنلاین رو بررسی می‌کنیم و تمام مراحل و مجوزهای لازم برای این کار رو. در گام پنجم و گام آخر، آموزش معاملات آنلاین رو داریم.
خب، در خدمت شما هستیم با برنامه ضرب سکه و بدون فوت وقت میریم سر معرفی مهمانان عزیزی که امروز در برنامه در خدمتشون هستیم. مهمان اول ما آقای دکتر مهدی پورمهر از مدیران بانکی دکترای اقتصاد مالی. آقای پورمهر، عرض سلام دارم به حضور شما.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و عارضی قبلی تاعت و عزاداری ها رو دارم برای شنوندگان عزیز برنامه تون.
متشکر و ممنون هستم و مهمان دیگر ما آقای دکتر احسان آمری مقدم، مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار. آقای آمری عرض سلام دارم به حضور شما.
ممنون، بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز این ساعت رادیو گفتگو. بندم آرزو دارم که عزاداری ها و نماز روزه شنوندگان عزیز مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه.
خیلی ممنون، متشکرم هستم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. اما بدون فوت وقت ابتدای برنامه اخبار اقتصادی رو خواهیم شنید از زبان زکار خانم عبدالوند. عرض سلام در خدمتی.
سلام جناب مسعودی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم که 14 سالگی رادیو گفتگو هم مبارک همه شنونده های پرپاقرسش باشه و شما بزرگواران. بریم سراغ بحث بورس. علی بهشتی سرپرست امور اعضای بورس گفته که خرید و فروش کد سهامداری غیر قانونیه و در صورت سوء استفاده برای دارندگانی که کد بورسشون رو دارن معامله میکنن، این موضوع دردسرسازه و پیگیری قانونی داره. گفته که علی بهشتی گفته که افراد بعد از ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویتشون میتونن اقدام به خرید و فروش سهام بکنن. نه قبل از اون، افراد زیر 18 سال هم میتونن با گرفتن قیم این کارو بکنن برای احراز هویت و دریافت کد بورس. اما گفتن از اونجایی که اکثریت افرادی که وارد سامانه بورس شدن افراد عادی هستن، پیشنهاد میکنن که از طریق صندوق‌های سهم بتونن مشاوره بگیرن و سهمشون رو خرید و فروش کنن. اما غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، یکی از نمایندگان مجلس، در خصوص بهترین سازوکار برای حمایت از جامانده‌های ثبت نام سهام عدالت که از سال 85 اتفاق افتاده، گفته که باید افراد به دلیل فقر اقتصادی اجتماعی و تحصیلی که دارن، افراد ضعیف جامعه، اینها جا موندن از بورس. گفته که این افراد باید در سهام عدالت مشخص بشن که جزء کدوم دهک‌های اقتصادی هستن و اگر جزء دهک‌های پایین هستن راضی آزمایی بشن و در اولین فرصت نماینده‌های مجلس بعدی میتونن تصمیم‌گیری‌های لازم رو در خصوص اینکه این افراد بیان و ثبت نام کنن داشته باشن. و گفتن مردمی که ثبت نام نکردن در این سامانه یا اسمشون ثبت نشده نگران نباشن. اما بریم سراغ بررسی های ارزش پورتفوی سهام عدالت 19 برابر شده که گفته شده بررسی ها نشون میده در صورت آزادسازی سهام عدالت امکان تحریک شاخص بورس وجود داره، به این معنی که اگر هر روز سهام عدالت بخواد خرید و فروش بشه، حدود 1000 میلیارد اگر کارشناسای محترم تایید بفرمایند از بازار خارج میشه و این برای بورس خطرناک هست. و گفته شده که برای این موضوع کارشناسا در نظر گرفتن که بیان و با مجوز آزادسازی فقط 20% این موضوع رو محقق بکنن تا هم هدف دولت محقق بشه، هم در شرایط کرونایی بتونه وضعیت اقتصادی رو بهبود ببخشه.
خب خیلی ممنون، متشکرم هستم از خانم عبدالوند. میریم در واقع با ابتدای برنامه بخوام شروع بکنیم، حالا با آقای دکتر آمری موضوع رو آغاز میکنیم. آقای دکتر آمری، حالا با توجه به اینکه خبری هم در واقع خوندن برای بحث سهام عدالت و اون در واقع 19 برابر شدن و یا حالا اون 1000 میلیارد، اگه توضیح دارین بفرمایید که بتونیم از همین طریق وارد بحث بشیم.
خواهش میکنم. بله، خب موضوع بسیار مهمیه و از اون موقعی که خب اعلام شد این فرایند میخواد عملیاتی بشه در کشورمون، حالا درخواستی که رئیس جمهور داشتن و تاییدی که مقام معظم رهبری کردن، تمام کارهای عملیاتی در سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و خب یه بخش عمده راهبری این قضیه هم در وزارت اقتصاد در حال انجام هستش. طبیعیه موضوع کلان و ملی هست، ابعاد مختلفی هم داره. حالا از همین بودش که بهش اشاره شد ما میخوایم بپردازیم، بحث این هست که خب اختیار داده شده و افراد انتخاب بکنن در مهلت قانونی شیوه سهامداریشون رو نسبت به گذشته به همون شیوه باشه، در قالب سرمایه گذاری های استانی یا شخصا عهده‌دار کنترل اون مقدار سهمی که بهشون تعلق میگیره داشته باشن و کنترل کنن در بازار سرمایه. این خب تبعات مختلفی داره.
در واقع اینی که اگه دست خودشون باشه، یعنی اینکه عملا مثل یه فرد دارای در واقع سهام و حالا کد بورسی هم که بعدا قرار شده متعلق بشه بهشون و حالا نمیدونم فکر کنم بهشون در واقع کد بورسی هم تعلق پیدا کرده تا حالا.
سه شرکت سپرده گذاری داره ارزم بزرگشون صادر میکنه برای اینها، ولی خب عملا با اون خبری که چند روز گذشته تو هفته پیش بود اعلام شد، این دوستانی که شبا اعلام کردن عملا اون احراز هویتشون انجام شده با همون حساب بانکی در سیستم بانکی و دیگه نگرانی نداشته باشن. به مرور سپرده گذاری هم شرکت سپرده گذاری مرکزی هم داره اقدامات رو انجام میده، ولی خب بحثی که اینجا هست خب مشکل سواد مالی یا فرهنگ سرمایه گذاری این دوستان هست، سواد این که خب از چه قشری باشن با چه هدفی بخوان کنترل مستقیم و سهامشون رو بر عهده بگیرن. ما نیازمند این هستیم که هم رسانه ملی هم بخش‌های مختلف آموزش و فرهنگسازی جهت دوچار نشدن بازار سرمایه‌مون به یک سری مشکلات مالی رفتاری
در واقع تو آموزش و فرهنگسازی
آموزش بدیم، اطلاع رسانی بکنیم در این فرصت باقی مونده که واقعا فرصت کمی هم هست.
حالا من دوباره خدمت شما خواهم بود که این موضوع رو بتونیم با هم پیش ببریم. آقای دکتر پورمر، یه نکته که شاید پیش میاد اینه که بسیاری، حالا ما تو برنامه قبلی هم در این رابطه صحبت کردیم اما یه مقدار می‌خوام تبیین هم بشه، خیلی‌ها وقتی می‌خوان برن الان وارد بورس بشن میان اون حسابشو خالی می‌کنه، یه ملکی شاید داشته باشه بفروشه و می‌خواد بره وارد بشه. اصولاً این روش رو درست می‌دونید یا اینکه باید روش‌های دیگه‌ای رو امتحان کرد برای این کار برای آغازش؟
درسته. عرض کنم که یه نکته رو می‌خواستم قبلش بگم اگر اجازه بفرمایید، چون شما تو شروع برنامه به درستی به هدف این برنامه اشاره فرمودید که کمک به کسب روزی حلال. اینکه ما اولا وارد بورس بشیم و با چه تکنیکی وارد بورس بشیم هم خیلی مهمه. اینکه اولا وارد بورس شدن به نظر میرسه که خیلی کمک میکنه به اقتصاد کشور، اینکه خب بخش عمده ای از تامین مالی بنگاه ها و تولید کنندگان ما بانک ها هستن، بالای 95%، بالای 90% بانک ها هستن. خب یه تولید کننده وقتی میخواد مراجعه میکنه به بانک با مشکلات متعدد روبرو میشه، به وثیقه، نرخ سود بالا و اینکه طولانی مدت نیستش اقساطش. طبیعتاً ما سپرده گذارهایی که تو بانک ها هستیم دوست داریم که از اون طرف چرخه طوری باشه که تورم بیاد پایین، تولید بهبود پیدا کنه. طبیعتاً بخشی از سبد دارایی خودمون رو باید اختصاص بدیم به بازار سرمایه که هم کمک به تورم، کاهش تورم بکنه و حمایت از تولید باشه که شعار سال هست تو اسلام، این پذیرفته شده.
بله.
و اینکه حالا نکاتی هم در این خصوص هستش که من تو ادامه عرض میکنم، اینکه دارایات خودشون بفروشن خیر، طبیعتا اگه مطالعه هم بکنن تو این حوزه مثلا نظری پردازها تو بحث سرمایه گذاری میگن شما اون به اصطلاح منابع که مازاد هستش و میخواید این رو پسنداز بکنید، حتی بخشی از اون رو نه کامل پسنداز کن، دارایات خودتون رو نه فیزیکی رو نفروشید، بخشی از پسنداز خودتون رو میتونید سرمایه گذاری هم بکنید برای انتفاع مالی، چون به هر حال این ریسک داره و همراه با بازه ریسک هم داره. نه من با این که دارایات خودش رو بفروشن و این بازار بازار پر ریسک هم هستش، سواد مالی به اون حدی هم نیستش متاسفانه، اونهایی که سیگنال میفرستن و اونهایی که اطلاعات غلط میدن به وفور تو این بازار وجود داره و باید خانواده مراقب این موضوع باشه
در واقع رکب نخورن. ده. آقای دکتر آمیری، اصولا شما نظرتون در رابطه با این موضوع که حالا توی این بحث حالا سرمایه‌گذاری و اینها مسائل مختلفی وجود داره، اما اینی که حالا با چه سرمایه‌ای شروع بکنن، اون بحث 500 هزار تومان حداقل و اینها هم فکر می‌کنم حالا در موردش صحبت شده توی این برنامه، اما از این منظرم به این موضوع نگاه بکنیم که افرادی که می‌خوان وارد این حوزه بشن بهترینه که به چه نفع همکاری بکنن، از چه مشاورینی استفاده بکنن.
خب طبیعی هست این حالا صحبت هایی که احتمالی تو خیلی برنامه هم بهش اشاره شده، ما همیشه توصیه داریم از بین دو روش سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری غیر مستقیم، خانواده های عزیز، افرادی از جامعه که قصد حضور در بازار سرمایه رو دارن، به دلیل اینکه خب احتمالاً یه قشر عظیمی از مردم وقت کافی و دانش تخصصی رو ندارن، شیوه سرمایه‌گذاری غیر مستقیم رو انتخاب بکنن و از طریق حالا طرق مختلف میشه، از طریق شرکت‌های سبدگردانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و الان هم خب یک راه خوب پیش‌بینی شده، همین ETF های دولتی که حالا اولیش اومد دارایی کم و داره پذیر نویسی میشه در سیستم بانکی،
همون که هر در واقع ایرانی با کد ملیش میتونه تا 2 میلیون تومان
اینا شیوه های به طور غیر مستقیمی است که میتونن اون حالا منابع مازادی که دوست عزیزمون هم بهش اشاره کرد پس انداز دارن به جریان بندازن در بازار سرمایه و از اون حضور مستقیم که خیلی هم خطرناک میتونه باشه در این شرایط بازار پرهیز بکنن. شما اشاره کردید بله خب با توجه به شرایط تعداد معاملات و شرایط رونق بازار یه محدودیت 500 هزار تومانی حداقل گذاشته شد در سیستم های آنلاین که اوردر بذارن، اما خب بخوایم به عنوان یه جمله کلی بگیم حداقل مبلغی که لازم داریم شاید وارد بشیم به بازار سرمایه، بگیم شیوه غیر مستقیم و صندوق های سرمایه گذاری هر یونیت 100 هزار تومانه، یعنی هر ایرانی اگر همین الان 100 هزار تومان مازاد داره میتونه به یکی از صندوق های سرمایه گذاری مراجعه بکنه با خیال راحت، همون یک یونیت واحد صندوق رو خریداری بکنه صندوق ها رو و عرضم به حضور شما از همین آیدی بازار هم بهره مند بشه، در کنار اون
تجربه کسب کنه و بعد بتونه یواش یواش اصلا وارد
اصلا اگر علاقه‌مند شد به قول شما میتونه بعد چندین سال هم خودش سکان هدایت منابع مالیش رو به طور مستقیم.
خب خیلی ممنون و متشکر هستم. شما ضرب سکه رو میشنوید، تلفن داریم بشنویم و برمیگردیم.
با درود و سلام خدمت مجری عزیز و شنوندگان محترم برنامه ضرب سکه و مهمان محترم، یه سوال داشتم از کارشناس محترم برنامه، این که چه کسی میتونن وارد بورس بشن و اونجا سرمایه گذاری کنن و از کجا شروع کنن بهتره؟ با تشکر از عوامل پرتلاش برنامه خوب شما، ارادتمند شما مهدی هستم.
سلام، وقتتون بخیر. میخواستم بپرسم که من یه سرمایه اندکی دارم که این سرمایه کمی که پس انداز کردم تصمیم دارم که توی بورس سرمایه گذاری کنم. حالا با توجه به اینکه بورس نوسان داره میخواستم از کارشناس برنامه بپرسم که صلاح میدونن که من این کارو انجام بدم. خیلی ممنون.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. سوال اول رو من فکر میکنم آقای دکتر برون حضرت عالی پاسخ بفرمایید که چجوری وارد بورس بشن، از کجا باید شروع کنن؟ شنوندمون آقا مهدی.
بله، من تشکر میکنم از سوالی که فرمودن. شاید سوال خیلی از هموطنان
بله این سوالیست برای همین پیش میاد.
بسیار خب، این که چه کسانی میتونن وارد بورس بشن؟ طبیعتاً اون افرادی که به دنبال کسب درآمد هستند و خب ما خیلی از افراد داریم که پسنداز دارن و عملا تو بانک هم این رو سپرده گذاری کردن و تبدیل به سرمایه گذاری کردن پسنداز خودشون رو و دارن سالانه حد اکثر 20% رو درآمدزایی میکنن. طبیعتا این افراد با توجه به شرایط بانکی که نرخ سود شاید قابل قبولی هم بانک ها به این دست از سپرده گذاران ندن، ترغیب میشن که با توجه به بازار فعلی ما به اصطلاح سرمایه گذاری کنن تو بازار سرمایه.
بله.
این افراد مقداری ریسک پذیریشون نسبت به سایر افرادی که تو بانک هستن بالاتره، پس ریسک پذیری بیشتری نسبت سایر افراد داشته باشن. ثانیاً اینکه در منابع مازادی داشته باشن که فعلا به اون نیازی ندارن و اگر اون رو هم از دست دادن خدایی نکرده و یا کمتر شد
خیلی کمتر آسیبی وارد بشه بهشون در واقع.
بله، حالا فرآیند به چه شکلی است؟
حالا اگه اجازه بفرمایید من موضوع در واقع دومین تماسمون رو هم آقای دکتر عامری پاسخ بفرمایید دوباره برمیگردیم. بفرمایید پرسیدن بله. که سرمایه اندکی دارن و بورس هم نوسان داره، دارن به این فکر میکنن که اصلا وارد بشن یا نشن.
یه نکته مهم که در پاسخ به این سوال میتونیم بهش اشاره بکنیم و یه راهبرد کلیه در این شرایط ما به مردم هم به اعلام میکنیم همیشه، اینی که افق سرمایه گذاری بلند مدتی برای منابع مازاد خودشون در نظر بگیرن. یعنی دوست عزیز ما مشخص بود یه نگرانی داره که مبلغش رو وارد بکنه با افت مواجه بشه یا با رونق مواجه. ولی شما اگر این افق سرمایه گذاریتون رو از 2 ماه 3 ماه 6 ماه افزایشش بدید به 1 سال به 2 سال، دیگه این نگرانی ها و این نوسانات مقطعی اصلا روی اون استراتژی شما نباید اثر بذاره. همین امروز دیگه اون موقع دیگه معنا نداره کی ورود بکنیم کی خارج بشیم. همین الان منابع مازادی که دوستان دارن از طریق صندوق های سرمایه گذاری غیر مستقیم، خریداری ETF های دولتی، این مسیرهایی که حقیقتا فاقد ریسکه، یعنی بر اساس تجربه و اسناد و مستندات هم بخوایم بگیم، حضور پیدا بکنن با یه افق بلند مدت
و تضامین دولتی هم داره.
بله، اصلا ما این استدلال رو داریم همیشه و آمار ارقام هم تایید میکنه حرف ما رو. شما نوسان سکه، نوسان دلار، نوسان ملک، اینها رو توی 20 بازه 20 ساله 30 ساله 10 ساله اخیر بررسی بکنید، بیشترین بازه برای بازار سرمایه بوده. ولی به شرط اینکه افراد حضور مستمر و بلند مدت داشته باشه.
آقای دکتر امیری، سوالم باز حضرت علی پاسخ بدیم. ببینید الان که پرمک هم اومده برای ما که سوال کردن ما به عنوان شغل میتونیم به این حالا سرمایه گذاری نگاه کنیم، که حالا البته خب اسمش مشخصه سرمایه گذاریه، ولی یه مقدار فکر میکنم اینو بازش بکنیم، چون احتمالاً منظورشون برای این بوده که من همه سرمایه‌ام بردارم بیام بشینم، بیام پای در واقع دستگاه کامپیوتر رایانه و همون لحظه شروع کنم هی آنلاین بخرم بفروشم و اصلا بشه کارم. آیا این روش رو شما برای افراد تازه وارد توصیه میکنید و نتیجهش چی میشه در واقع در نهایت؟
واقعا مسیر خطرناکی افراد بخوان طی بکنن در وهله اول هستن. الان دوستان حرفه‌ای ما داریم در بازار، بله، از صبح که بلند میشن اینه منده و شما که به محل کار مراجعه میکنیم حضور در بازارهای مالی دارن، رصد میکنن شرایط اقتصادی بین المللی رو، داخلی رو، همه اینها به عنوان یک تحلیلگر حرفه‌ای و یک بازیگر حرفه‌ای در بازارهای مالی حضور دارن. اما عموم افرادی که احتمال زیاد الان علاقمند شدن و سوال دارن وارد بازار سرمایه بشن، از اون جنس افرادی هستن که قطعا یک شغلی دارن، یک پیشه و کسب و کاری دارن و حالا جهت کنترل ارزش اون پسندازشون قصد دارن از این اخباری که حالا به گوششون رسیده از فضای بازار سرمایه استفاده کنن. این دوستان ما توصیه‌مون همینه که غیر مستقیم وارد بشن و از اون طریق از آیدی بازار سرمایه بهره مند بشن، از طرفی هم به کسب و کار و زندگی خودشون هم بپردازن.
در واقع همون که به صورت گام به گام و آهسته و پیوسته اگر برن در واقع داخلی، مثل همه مشاغل اقتصادی یا کارهای مختلفی که می‌خوایم انجام بدیم، اینم یه سرمایه‌گذاری است، ولی مطمئناً اگر که با اون دانشی که پشت قضیه هست پیش بریم نتیجه مثبتی رو خواهیم گرفت. آقای دکتر پور، حضرت عالی نکات رو می‌خواستیم بفهمیم. من می‌خوام یه سوالی کنم که نزدیک به ما فرمایشات شماست، اینو اینا رو به همش ارتباط بدیم. اینی که برای سرمایه‌گذاری مطمئن تو بورس چه کاری رو باید انجام بدن اونها که می‌خوان وارد بشن، که فکر می‌کنم اون سیر صحبت شما به این موضوع خاطر
این که تو مراحل اصطلاح شروع به کار به هر حال کد بورسی رو دوستان این رو دریافت میکنن از کارگزاری. الان بالا بیش از 100 کارگزاری، حدود 108 کارگزاری هستش که تو رتبه های الف تا ه فکر میکنم این به اصطلاح دسته‌بندی شدن، میتونن مراجعه کنن برای دریافت کد بورسی. سجام رو میتونن ثبت نام کنن برای احراز هویت، که الان خدا رو شکر بانک ها هم به کمک کارگزاری اومدن، چند تا بانک میدونن به صورت با قراردادی که با شرکت سجام بستن تونستن
احراز هویت رو انجام بدن که دیگه شلوغ
نشه.
البته قرار هم شد در نهایت حالا اون روش غیر حضوری هم اتفاق بیفته،
اپلیکیشن ها هم میتونن این کار رو انجام بدن با توجه به شاخصی که وجود داره، و نهایتا این افراد باید آموزش ببینن، یعنی آموزشی که میشه گفتش که یه مشاوره هایی رو داشته باشن، یه مطالعه داشته باشن تو فضای مجازی اینترنت، بدون مطالعه اصلا وارد نشن. چون یه نکته که وجود داره، بعضیا شاید به اصطلاح بگن که آقا این سهم رو بخر، این سهم سهم خوبیه، این سبد رو تشکیل بده، ولی به شما فقط پیشنهاد میدن، کی بفروش رو به شما نمیگن، تا کی اینو نگهدار رو به شما نمیگن. میبینید چه مدتی گذشته این آقا این که ضرر کرد.
اینا رو از کی پرسید؟ مشاوره ها
مطمئنن اینها نیاز به مطالعه شخص داره، چون ما یک استراتژی شخصی داریم، شخص باید به این استراتژی برسه که من وقتی یک سیگنالی رو گرفتم، یک سبدی رو تشکیل دادم، این رو تا چه حد نگه دارم، یه حد سود و حد ضرری برای خودم تعریف بکنم و طبیعتاً با حداقل‌های تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال پایی آشنا بشم. و اینکه من همون عرض اولی هم داشتم که ما با هدف کسب سود نباید هیجانی وارد این حوزه بشیم، ما باید برای برد باید عمل کنیم، برای حمایت از تولید و حفظ ارزش پول که آقای دکتر عاملی هم فرمودن، برای حفظ ارزش پول خودمون. طبیعتاً باید شرکت‌های رو شناسایی بکنیم که سود شناسایی می‌کنن، سود انباشته خواهند داشت و بر اساس مبنا و پایه اینها در بلند مدت سود تقسیم می‌کنن، تو اینا سرمایه گذاری کنیم. و نهایتاً اگر می‌خوایم بسیار کوتاه مدت هم باشه، طبیعتاً باید حد ضرر و حد سود خودمون رو تعیین بکنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر عاملی. پیامکی هم ما داریم که این پیامکی مقدار تکرار هم شده، حالا من داشتم حتی روزای قبل هم تو برنامه دیگه هم من میدیدم که افرادی که میان وارد بورس میشن و میخوان سرمایه گذاری کنن، سهام بخرن، آیا تحت پوشش بیمه قرار میگیرن؟ این حالا یه سواله.
نه خب طبیعتا به این صورت نیست. این سرمایه گذاری در بازارهای مالی و سرمایه گذاری که در کشور ما وجود داره، طبیعتا افرادی که اقدام به خرید و فروش میکنن، اون بحث حالا
البته اینجا منظورشون اون افراد تحت پوشه، یعنی منظور اینه که احتمالاً اون شخصی که میاد این کارو میکنه مثل بحث بیمه تامین اجتماعی که حالا براش بله کار حساب میشه.
نه نه طبیعتاً اینجوری نیست، تعریفی نداره. حالا قطعاً دوستانی که به عنوان تحلیلگر و معامله‌گر در نهادهای مالی شاغل هستن و به عنوان یه شغل حرفه‌ای، خب اون اصلا قضیهش
متفاوته.
بله ولی این عموم سرمایه‌گذارا که الان تقریباً سرمایه گذاران فعالمون هم تعدادش افزایش پیدا کرده، نه تحت پوشش.
خیلی ممنون. ساعت 11:24 شما همچنان ضرب سکه رو میشنوید.
موفقیت یک مفهوم نسبیه، به این معنی که دستیابی به یک موقعیت مشخص ممکنه برای یک فرد موفقیت کامل تلقی بشه و برای یکی دیگه اساساً ارزشی نداشته باشه. فکر بکر، مستر مایند. اگر حالا دارید فکر میکنید چی شد که بعضی از افراد در بورس امسال شرکت کردن و تونستن خوب از پسش بر بیان چی بوده، باید حرفای آقای فردین آقا بزرگی رو بشنوید. ایشون مدیر عامل کارگزاری بانک دی هستند و در روزهای پایانی سال 98 ارزیابی داشتن از بازار بورس سال 99. فکر بکر یعنی فکر کردن به موضوعی که توی یه زمانی هیچ کس بهش اهمیت نمیده یا اونقدری براش اهمیت نداره.
ما با وجود تک‌محور بودن و یک بازار داشتن که بهترین گزینه هم میتونه محسوب بشه به دلیل اینکه شفاف هست، قانونمند هست و نقد شونده ترین بازار موجود، بازار سرمایه هست، این وضعیت بورس بوده و هست. اما تک محور بودن باعث میشه که خیلی نقدینگی، سیل نقدینگی به حدی برسه که حتی تناسب خاصی ما نمیبینیم بین نظام پی بی ای، یعنی نسبت از عایدات نقدی سهام شرکت ها و قیمت سهامشون، به ترتیبی که حدود 20-25% نسبت پی بی ای ما نسبت به سال 97 رشد کرده. من فکر میکنم یکی از گزینه های مناسب با توجه به چشمانداز بودجه سال 99 مبنی بر کسری بودجه حداقل 100,000 میلیارد تومانی که اضافه بر سازمان برای سال 99 به دلیل همین ویروس کرونا ظاهرا مبلغی به میزان 100,000 میلیارد تومان که حالا محل تامینش میتونه صندوق توسعه ملی باشه یا منابع درآمدی دولت، به هر حال این هم یک بار مالی اضافه میشه بر اقتصاد ما. و نکته دیگر هم این که ما در پیش بینی بودجه سال 99 800,000 بشکه 50 دلاری پیش بینی فروش کرده بودیم که عدد حدود 16 میلیارد دلار هست. با توجه به افت قیمت جهانی نفت و کامودیتی که دلیل حالا جنگ نفتی بین روسیه و عربستان، پیش بینی میشه که در این زمینه هم ما یه مقدار کسری بودجه باید داشته باشیم. لذا در مجموع به دلیل انتظارات تورمی و پیش بینی احتمالی که شاید ارزها یک مقدار نسبت به سال 98 تغییر مثبت داشته باشن، یکی از گزینه‌های مثبت برای سال 99 در زمینه سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه و بورس هستش. و پیش درآمد این موضوع رو هم با توجه به ابلاغی اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده، هجوم نقدینگی به بورس فزاینده خواهد شد. ضمن اینکه سرمایه‌گذاران هم دقت داشته باشن با تشکیل سبد سهام، تحلیل به اتکای در حقیقت مشاوره های از مجاری مجاز و صرفا از محل پسنداز و به اتکای تحلیل اولیه مبنی بر در حقیقت بررسی عایدات نقدی و سود سهام شرکت ها نسبت به سرمایه گذاری انجام بدن.
خب خیلی ممنون و متشکر هستیم از همراهی شما و خانم صدیقی برای این بسته صوتی که تهیه کرده بودن. آیه دکتر پورمهری، نکته‌ای که شاید حائز اهمیت باشه و همه باهاش شاید درگیر هستن بابت اینی که بتونن از این طریق کار خودشون رو پیش ببرن و سوالات مختلفی حالا هم توی برنامه صحبت شد هم توی پیامک‌ها هم وجود داره، اینه که اهمیت مشاوره با کارشناسان حاضر قبل از این سرمایه‌گذاری چه مقدار میتونه باشه؟
بسیار من میخوام یه مثالی رو از مثلا بازار مسکن بزنم. وقتی شما میرید یه ملکی رو میخواید بخرید، مطمئنم به یک مشاور املاک مراجعه میکنید که همه ابعاد اون ملک رو برای شما تشریح بکنه، شما نظرات و خواسته خودتون رو بگید، طبیعتاً یه تطبیق صورت میگیره و یک پیشنهادی به شما میشه و میتونید از این سبد یکی رو انتخاب بکنید. دقیقاً بازار سرمایه به همین شکله. یعنی شما یک به اصطلاح دارایی نقدی دارید که این رو میخواید تبدیل به دارایی فیزیکی بکنید که یا اینکه اوراق بکنید که این اوراق ارزش زمانی بهش میخوره و ارزششون بالا و پایین میشه. طبیعتاً تو به اصطلاح سبد دارایی شما این بسیار تاثیر. طبیعتاً اساساً شما نیاز به یک مشاور دارید. مشاور حاذق و خوب لاجرم باید باشه. کارگزاری مختلفی مشاوره ها رو میدن. باز من تاکیدم به شنوندگان عزیز اینه که حتما خودشون یه بیس و یه مطالعه‌ای رو داشته باشن